بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در مسئله 29 به اینجا منتهی شد که اگر زارع یا صاحب مال زکوی فروخت همه مال را، مشتری اگر یقین به اداء زکات داشت، ملکیت مشتری برای همه مبیع ثابت است و مستقر. اگر شک هم داشت، باز مرحوم سید فتوا داد که با تصرف مشتری در کل مبیع بلا مانع است و ملکیت مشتری نسبت به کل مبیع ملکیت تلق مستقر. بحثش دیروز گذشت که مستند این دلیل، این فتوا، اصالت الصحه و قاعده ید، و دیدیم که هر دو قابل برای تمسکه. اما فرع سومی که در این مسئله 29 هست، می‌فهمند و این علم و عدم ادائهی فالبیع به نسبت الى مقدار زکات فضولیان. اما اگر مشتری یقین داره که بایع فروشنده جنس زکوی زکات را اخراج نکرده، کل خرمن را یک جا فروخته و مشتری هم آورده در میان مثلا انبارش ضبط کرده، اینجا می‌فرمایند که بی نسبت به مقدار زکات فضولیه. برای اینکه مقدار زکات مال فقراست و فروشنده مالک آن نبوده، پس مثل سایر اجناسی است که قسم شده و قاصد فروخته. همونطوری که بی نسبت به مال مردم باطل است یا فضولی و معلق به اجازه است، عشری هم که مال فقراست فروختنش جائز نبوده، طبعا حکم فضولی را داره. این روشن و معلوم هم هست. بعد می فهمند فئن اجازه الحاکم الشرعی قالبه به ثمنه به نسبت الى مقدار زکات. حالا اگر اون عشری را که مال زکات بوده و مشتری خریده، طبعا محتاج به اجازه مالک، مالک فقیر، ولی فقرا هم حاکم است. اگر حاکم شد نسبت به اون جزء که عشر باشه اجازه داد، خب لا محاله، این می شود بیع فضولی که بعد مالک مال اجازه داده. خب اگر اجازه داد می توانه از مشتری بگه اون عشر ثمن را به من بده، شما یک عشر این مال که مال فقراست و اون فروشنده مالک نبوده خریده ای، پس عشر ثمن مال مالک نیست، باید به من که حاکم شرع عمد و ولی فقرا هستم رد کنید. این علی القاعده درسته. البته ناگفته نمانه که میتوانه حاکم شرع حسب یعنی بگیره او شرا از مشتری، حال مشتری چی داده باشه کل ثمن را به بایه یا اینکه نداده باشه، به هر حال چون عشر از این مال مال فقراست و اختیارش به ید حاکم شرعه، این مثل بیع دو جنسه. اگر یک شخصی دو گوسفند فروخت، یکیش مال خودشه یکیش مال غیره، اون صاحب گوسفند دوم به خریدار رجوع میکنه میگه خیلی خوب بیا قیمت گوسفند منه بده، اما از این که مشتری داده باشه پول هر دو گوسفند را ببایه یا نداده باشه، منتها اگر نداده خب به بایه میگه یه گوسفند مال تو بیشتر نبود، ثمن همین یه گوسفند را بگیر. اگر بر فرض داده باشه میگه آقای فروشنده شما مالک یک گوسفند بیشتر نبودی، من ثمن دو گوسفند را به تو دادم، باید نصف قیمت را برگردونی. ولی به هر حال گرفتن حاکم شهر ثمن عشر مال زکری را، این متوقف نیست بر اینکه اون همه ثمن را به بایه داده باشه. چه مشتری همه ثمن را به بایع داده باشه یا نداده باشه، میتوانه حاکم شهر ثمن عشر این مال را از مشتری مطالبه کنه. و لذا میفرمان فان اجازه الحاکم الشرعی طالبه بالثمن به نسبت الام مقدار زکات، اون مقدار زکات را تمنش را میتونه بگیره. و این دفعه الالبایه رجع بعد دفع الالحاکم علیه، میگه اگرم به فرض مشتری ثمن را به بایع داده بود، پس از اینکه به حاکم شهر داد رجوع به بایع میکنه، نخیر پس و قبل نداره، وقتی که به حاکم داد حق حاکمه که بگیره. حالا چه مشتری میخواد رجوع کنه به ثمن خودش چه نکنه، چه داده باشه چه نداده باشه. بعد میفهمد و ان لم یجد کان له اخذ و مقدار زکات من المبیع. اگر هم حاکم شهر اجازه نداد بیع عشرا، میتوانه به مشتری بگه آقا عشر این خرمنی که خریدی مال طرف نبوده، بفرمایید عشر مال را و عشر خرمن را به خود من رد کن. مثل همون که عرض کردم دو نفر مالک دو گوسفندن، یک نفر هر دو گوسفند را فروخته باشه، میتوانه مالک گوسفند دوم به مشتری بگوید ثمنش به من بده، میتوند بگه آقا ما فروشنده نیستیم، گوسفند خودمون را به ما رد کن. حاکم شهر هم میتوانه به مشتری بگوید که تو بی خود خریدی سهم فقرا را، من ولی فقرا هستم، سهم فقرا را به من برگردان، چون شاید مصلحت در این باشه که خود گندم را به فقرا بده، یا اگر بنا به فروش هم باشه قیمت گندم اضافه شده، میگه آقا عشر گندم را بده، من میخوام به قیمت روز به نفع فقرا بفروشم. بله، حق داره که عشر از اصل مال را از مشتری بگیره.
مشتری میتونه تمام معامله رو به هم بزنه
خب بعد دیگه اون وقت دیگه اون تباعد صرف نمیشه، میتونه کل معامله را به هم بزنه. آ اینجا مسئله خیلی کاملا روشنه و واضحه و علی المقاده مشکلی هم در کار نیست. بعد سید میفرمند که ولو عد البایع از زکات بعد البیع ففی استقرار ملک المشتری و عدم الحاجه الی الاجازه من الحاکم اشکالون. در آخرین جمله از این مسئله سید میفهمند که حالا اگر اینکه بایه بعد از اینکه همه را فروخت رفت حق فقرا را پرداخت کرد، مثلا 10 تن گندمش بوده، 1 تنش مال فقرا بوده، این آقای بایه تمام 10 تن گندم را فروخت به مشتری. علال قاعده گفتیم که معامله نسبت به عشر که 1 تن است فضولیه و تمام نیست معامله، درسته. حالا اما اگر بایه بعد از اینکه فروخت رفت قیمت 1 عشر یعنی قیمت 1 تن را به فقرا داد، حالا که به فقرا داد آیا باز هم مشتری در تصرفش نیاز به اجازه حاکم داره یا محتاج به اجازه حاکم نیست؟ سید می‌فرمان ففی استقرار ملک المشتری و عدم الحاجت الی الاجازت عن الحاکم اشکالون. در این که مشتری محتاج به اجازه گرفتن از حاکم شهر نسبت به اون عشر نباشه، میگه در این جهت اشکاله. چرا؟ ابتدا هم به نظر میرسه برای اینکه وقتی مشتری خرید مالک بیش از 9 عشر نبود، نشد، برای خاطر اینکه فروشنده مالک فقط 9 عشر بوده، 1 عشر را مشتری علل قاعده مالک نشده، چون به فروشنده مال غیر را فروخته. خب بعد که رفت بایه ادا کرد، حالا 2 مرتبه بیع جدیدی که اتفاق نیفتاده، حالا که اتفاق نیفتاده فقط بایه رفته حق فقرا را داده، آیا این 1 عشر باقی مونده محتاج هست صحتش به اجازه یا نه؟ دیگه حالا که ذمه بایع فارغ از زکات شد، معامله تمام و نیاز به حاکم شهر نداره. اینجاست که سید می‌فرمایند که فیه اشکالون. سر این اشکال هم آن است که مرحوم صاحب جواهرم همین مطلب را عنوان کرده و فرموده است این بی مشکل میشه نسبت به عشر، مگر اینکه قائل به شرط متأخر بشیم. و بعد میگه شرط متأخر هم مشکلون بل فیه منعون. میگه خب یک عشر از این نه، از این 10 تن، یعنی 1 تن که مال بایع نبود و این آقای بایع تمام 10 تن را فروخته، درسته که بعد بایع رفت و حق فقرا را داد. اگر بگیم به شرط متأخر هم بیع تام، یعنی بیع مالک زکات، ما بیع زاره در زمان بیع اگر ولو متأخرن حق فقرا را داد، بیع صحیح. اگر این را گفتیم بگیم پس بعد که شرط متأخر آمد معامله تمام میشه، اما اگر کسی شرط متأخر را قبول نکنه این بیع نسبت به عشرش باطل بوده. حالا که باطل بوده محتاج به اجازه حاکم شهر هست تا صحیح بشه، ولذا میگه فیه اشکالون. خب این بعد ذمش فارغ میشه، اما شرط بیعی که قبلا کرده درست باشه. درسته، ببینید الان فارغ شده، از رجوع به زکات فارغ شده، اما فروش مال مردم را که قبلا فروخته بود خب کی میشه؟ پس معنیش که الان مالک شده. اگر الان مالک شده با این، پس این قبلا فروخته بوده. نه، حالا بفرمایید که به تفاوت قیمت نباشه یا به تفاوت هم داده باشه. آفرین. خب حالا ببینید پس این مطلب چی سید میگه؟ طبعا درست فرمایش شما هم درسته، ولی مطلب بر اساس اشاعه یا کلی فی المعینه و الا بله. مرحوم آقای حکیم هم اشاره میکنه که اگر بر اساس شکل در مالیت باشه اصلا اشکال پیش نمیاد، برای اینکه او حق داره که تمام مال را بفروشه. حالا توجه کنید این مسئله برای اینکه درست روشن بشه، هم مرحوم آقای حکیم و هم مرحوم استاد میگن این جمله سید که در اینجا فرموده فاستقرار ملک المشتری و عدم الحاجه الی الاجازه من الحاکم اشکالون، میگن این اجازه من الحاکم این زدن اشتباهه، من اجازه من البایع مخواسته باشه نه اجازه من الحاکم. برای اینکه مسئله درست روشن بشه ببینید، به عرض برسانم که فروشنده مثلا بایع است که 10 تن خرمن را برداشت کرده و تمام 10 تن را فروخته. بسیار مسلم است که ما قبلا گفتیم، خود سید هم فرموده و همه فقها هم متفقند که می توانه شخص بایع، شخص زارع، زکات را به قیمت مبدل کنه و قیمت بده. این شخص مسئله ایست مسلم. حال در دادن قیمت، چه قبل از بیع چه بعد از بیع، فرقی نمی کنه. این مسلمه که شخصی که زکات بر او واجب است می تواند عشری که مال فقراست تبدیل به قیمت کنه و قیمت را اگر داد، خودش مالک حق فقرا هم خواهد شد بلا ریب. اما فرقی هم نمی کنه، میخواد قیمت را بلا فاصله اخراج کنه یا بعد از 1 هفته اخراج کنه. درسته این ولایت را زارع داره، مشتری نداره، قبوله. دیگری که خودش زارع نیست و مال زکوی نداره، او چنین ولایتی نداره که حق فقرا را بفروشد و ثمن را به فقیر بده. اما خود زارع به حسب روایات و ادله حق داره که مال فقرا را تبدیل به قیمت کنه و قیمت را بپردازه. البته به فرمایشیشون بر مبنای حتی اشاعه و کلی فی المعین. این تا اینجا درسته؟ بله. حالا اگر درسته، بنابراین آقایی که فروخته 10 تن را بعد رفته حق فقرا را پرداخت کرده، دیگه مشتری چه حاجتی داره که بره از حاکم شهر اجازه بگیره؟ بله آقایون. خب فرض بر اینه که حاکم شهر ولی فقراست و این بایع بدبخت که بر ذمه‌اش 1 عشر بود، حق فقرا را ادا کرد. خب اکنون که ادا کرده، دیگه حاکم شهر مطالبه چرا بکنه؟ بنابراین اینکه اجازه از حاکم شهر بگیره، این مثل کم لطفی شده، اشتباه در لفظ آمده، ویلا نیاز به اجازه از حاکم شهر پس از پرداخت حق فقرا ابدا نیست. اما از طرفی ما یه قانونی داریم که در مکاسب همه شما یادتونه، من با شیئا ثم ملک. اگر کسی آمد مالی را فروخت، مالی را فضولتا فروخت و بعد مالک شد، آیا پس از ملکیت نیاز به اجازه بیع خودش داره یا نیاز به اجازه نداره؟ اینجا گفتن که نیاز به اجازه، بعضی گفتن نداره، برای اینکه این به منزله شرط متأخره و شرط متأخر صحیحه پس این ملکیت متأخر حاصل شده و بی تامه. اما بعضی دیگر گفتن خیر، حتما نیاز به اجازه مجدد داره، حالا که مالک شده باید اون بی را اجازه کنه تا مشتری مالک تا تلق این مال بشه. خب این نظریه دوم با ادله سازگارتره. چرا؟ برای اینکه اگر ما نظر کنیم به ادله باب مثل احل الله البيع اوفو بالعقود و به عرف این را عرضه بداریم، معنیش اینه که احل الله البيع من المالک یا ایها الملاک اوفو بالعقود، یعنی به نظر عرف و مناسبت حکم و موضوع اینه که خدا بیعی که از مالک حلال کرده، وفاء به عقد بر مالک مال واجبه. بله بنده عقد کنم شما وفا کنی معنا نداره، من بیع کنم شما حلال باشه کارتون که معنا نداره. این معناش اینه که مالک بیعش حلاله و بر مالکین وفاء به عقد واجبه. درست آقایون؟ خب اگر این انتصاب، دقت می‌فرمایید، اگر این انتصاب از نظر عرف لازم در بیع و عقد، یعنی عرف باید بگوید که آقا عقد من بر من وفایش واجبه، هبه‌ای که من کنم بر من مستحبه، مثلا این انتصاب به دو چیز حاصل میشه، یکی به این که اول عقد خود مالک عقد کنه و بفروشه، بگم بعتو که داری به الف دینار، حالا به من میگن یا ایها البایع اوف به عقدک. راه دوم اجازه متأخره، اگر بعدن هم من مال بی را اجازه دادم، عرفاً انتصاب بی به من هم میشه. مثل اینکه اگر شما رفتی خانه من را یا کتاب من را هبه کردی به یک طلبه‌ای، مادامی که بنده قبول نکردم هیچ هبه واقع نشده، اما بعدن اگر هبه شما را من اجازه دادم، صحیح هست میگن فلانی کتابش را هبه کرد. پس دقت کنید با اجازه متأخر هم این انتصاب واقع میشه. حالا اگر واقع شد، لذا بیع فضولی با اجازه متأخر علی القاعد صحیحه، چون همون طوری که اگر در اول امر خود فروشنده مالک بود و می فروخت، صحیح بود بگن احل الله بیعک و اوف به عقدک، همینطور اگر اجازه متأخر هم صادر شد، الان بی با اجازه متأخر به من انتصاب پیدا میکنه. حالا به من میگن اوف به بیع و عقده، هم بعد این میخواد اجازه ناقل باشه یا کاشف باشه. حالا اگر اینه ما نحن فی، آقای بایه 10 تن گندم فروخ، 1 تنش مال خودش نبود، بعدن که رفت بهای 1 تن و قیمت اوش را به فقرا داد، حالا اوش را مالک شد، مالک شد پس با شیئن ثم ملک، بعد مالک مال شد. حالا که مالک مال شد اجازه جدید میخواد یا نه؟ بله همون بحث میاد که آیا نیاز به اجازه جدید هست یا نه، به مبنای اشخاصی که گفتن اجازه جدید میخواد. پس حرف درست میشه سید که آیا ملکیت مشتری محتاج به اجازه من الحاکم، نه من البایه، هست ام لا؟ بله میگیم که محتاج نیست، برای این چون بعد که محتاج ممکنه باشه، چون اگر مادامی که اجازه نداد این بی منتسب به مالک نمیشه. منتها در مقام یه صحیحه عبدالرحمنه که در اون صحیحه عبدالرحمن میگه بعدن اگر زکات را داد کافیه و احتیاج به اجازه نداره، که این روایتش را تیمونن فردا خواهیم خوند. والحمدلله.